این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به شما شنونده عزیز که همیشه دنبال کشف زاویه‌های جدید برای درک دنیای اطرافتون هستید. خیلی خوشحالم که تو این بررسی موشکافانه همراه ما هستید. امروز قراره بریم سراغ یکی از مقاله‌های سایت ایرانپدیا و دیدگاه‌های نصر حامد ابوزید درباره پوشش زنان رو بررسی کنیم.
سلام. راستش بررسی امروز خیلی جای بحث داره، چون قرار نیست فقط یک طرفه به قاضی بریم. قراره کاملا بی‌طرفانه استدلال‌های منتقدان ابوزید رو هم کالبد شکافی کنیم.
دقیقاً. خب اصلا حرف حساب ابوزید تو این مقاله چیه؟
ببینید، حرف اصلیش اینه که احکام قرآنی پوشش خب ثابت و جهان شمول برای همه دوران‌ها نیستن.
یعنی میگه به زمان و مکان ربط دارن؟
آره. میگه این احکام کاملا گره خورده به شرایط فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی زمان نزول وحی.
جالب شد. اتفاقا توی مقاله اشاره میکنه که پدیده حجاب تو صدر اسلام دو تا مفهوم کاملا جداگانه داشته.
درسته. یکیش به معنای خانه نشینی و جدا کردن فیزیکی محیط زندگی زنان از مردان بوده.
و دومی هم صرفا پوشوندن بدن جلوی نامحرم تو فضای عمومیه.
اینجاست که پای زبان شناسی میاد وسط. واژه عورت رو که شنیدید، درک ما از همین کلمات تاریخی میتونه واقعیت امروز رو تغییر بده.
آره آره، تفسیر همین یک کلمه باعث شده در طول تاریخ فتواهای کاملا متضادی صادر بشه.
دقیقاً. یه عده با تفسیر سختگیرانه کل بدن رو مصداق این کلمه در نظر میگیرن و کلن با حضور زن تو اجتماع مخالفت میکنن.
ولی در مقابل گروهی که نگاه ملایمتری دارن صورت و دستا رو استثنا میکنن و حضور زنان رو میپذیرن.
این نشون میده چطور بحثای لغوی روی زندگی روزمره میلیون ها نفر اثر داره. یه مثال خیلی بارزش آیه 59 سوره احزابه.
همون آیه‌ای که درباره جلباب یا پوشش‌های سراسری صحبت می‌کنه.
بله. ابوزید برای درک این آیه ما رو می‌بره به جامعه عربستان قرن 7 میلادی.
جامعه‌ای که بردهداری هنوز توش رواج داشته.
خب اینجا ابوزید یه استدلال خیلی خاص میاره. میگه جلباب تو اون ساختار بیشتر از اینکه مذهبی باشه، یک کاربرد طبقاتی داشته.
یعنی ابزاری بوده برای جدا کردن زنان آزاد از کنیزان؟
دقیقاً. تا زنان آزاد تو کوچه و بازار شناخته بشن و کسی مزاحمشون نشه.
پس نتیجه میگیره حالا که بردهداری تو دنیای مدرن لغو شده، اون نیاز اجتماعی به این حکم هم از بین رفته.
همینطوره. و بر اساس همین خانش، ابوزید کلن حجاب رو یک موضوع محوری تو دین اسلام نمیدونه.
با این حساب یه سوال اساسی پیش میاد. اگه محوری نیست، چرا الان تو دههای اخیر تا این حد حساس و بحث برانگیز شده؟
مقاله میگه دلیل این اتفاق از نگاه ابوزید صرفاً یک واکنش هویتی و سیاسیه.
آها، پس ربطش میده به تحولات ژئوپلیتیک معاصر.
بله، رویدادایی مثل قدرت گرفتن جریانای اسلامی بعد از انقلاب ایران یا جنگ بوسنی که هویت مسلمان‌ها را هدف قرار داده بود،
یا حتی همون قانون ممنوعیت حجاب تو مدارس دولتی فرانسه.
دقیقاً. این اتفاقات باعث شدن یه بحث فقهی تبدیل بشه به نماد مقاومت یا ابراز هویت مذهبی.
خب تا اینجا نگاه ابوزید رو شنیدیم، حالا بریم سراغ منتقدانش. اونا چه استدلالی دارن؟
منتقدان اول از همه منابع ابوزید رو هدف میگیرن، خصوصا منابع مربوط به تمایز طبقاتی رو.
منظورتون همون روایات شأن نزوله؟
آره، میگن این روایات که دلیل نزول آیات رو توضیح میدن از نظر سندی خیلی ضعیف و غیر قابل اتکا هستن.
یعنی نمیشه پایه یک نظریه جدید باشن. به خود متن قرآن هم نقدی داشتن، درسته؟
بله، اتفاقا به متن صریح ارجاع میدن. یادآوری میکنن که عبارت نساء مؤمنین تو قرآن یک عبارت کاملا عامه.
خب این یعنی شامل همه زنان مؤمن میشه، چه آزاد باشن چه کنیز.
دقیقا، عام و فراگیره. با این استدلال متنی کلا ایده تمایز طبقاتی ابوزید به چالش کشیده میشه.
یه نکته مهم دیگه هم که منتقدان روش دست میذارن نگاه فراتر از مرزهای اسلامه.
آها، بررسی متون مقدس مسیحیان و یهودیان.
درسته. شواهدی میارن که نشون میده احکام مشابه پوشش تو ادیان قبل از اسلام هم وجود داشته.
با این شواهد بین ادیانی نتیجه میگیرن که این مسئله صرفاً یه رسم محلی تو عربستان نبوده.
نگاه کاملاً متفاوت نشون میده خوانش متون تاریخی چقدر لایه‌های پنهان و پیچیده‌ای داره.
خیلی زیاد. خب قبل از پایان این برنامه میخوایم یه سوال تأمل برانگیز رو با شما در میون بذاریم. به نظر شما درک ما از سنت‌های ریشه‌دار تا چه حد تحت تأثیر بازخوانی‌های زبانی کلمات تاریخیه و تا چه حد تحت تأثیر تحولات پرشتاب سیاسی دنیای مدرن؟
این قطعاً سوالیه که به ما کمک می‌کنه پدیده‌های فرهنگی اطرافمون را با نگاه عمیق‌تری ببینیم و سطحی از کنارشون نگذریم.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سیارت، مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.